します。بسم الله الرحمن الرحیم. خوب. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. خوب. بس درباره این مسقطات خیار مجلس بود و اولین مسقط این بود که اگر شرط بکنند سقوط خیار مجلس را. علت این که این بحثم حالا مطرح میکنیم و یه مقداری هم طول میکشه اینه که این خیلی مبتلا بهه، حالا نه خصوص خیار و شرط سقوط خیار، بلکه به خاطر اینکه شرط هایی که در ضمن هر عقدی ذکر میشه و اینکه چه شرطی وجوب وفا داره و چه شرطی وجوب وفا نداره. شیخ انصاری فرموده که اگر شرط کردند خیار مجلس وجود نداشته باشه به سه دلیل این شرط لازم الوفاه. اولا اجماع داریم بر این که در این صورت خیار مجلس ساقط می شود. ثانیاً آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت می کنه و ثالثاً هم روایات. اجماع که نیازی به بحث نداره، و معلومه که این اجماع اجماع مدرکیه نه تعبدی، ولذا این که حالا مهم نیست. مهم اون استدلال به آیه شریفه قرآن و روایات. دلیل دوم شیخ اینه که قرآن فرموده اوفو بالعقود، به هر عقدی وفا کنید، و اگر شرط کردند که خیار مجلس وجود نداشته باشه این شرط جزء عقده و طبق این آیه شریفه باید به عقد وفا کنیم با همه اجزا و شرایط عقد. یکی از اجزاء عقد شرط سقوط خیار مجلس بوده، پس واجب است وفاء به این شرط، یعنی به این سقوط خیار. فرقی هم نمی کنه که بگوییم آیه اوفو بالعقود دلالت می کنه بر حکم وضعی یعنی آیه ارشاد است به لزوم عقد، یا اینکه آیه دلالت میکند بر حکم تکلیفی، یعنی شرعاً واجب وفاء به عقد و به دلالت التزامیه دلالت میکند بر لزوم عقد. این استدلالیه که مرحوم شیخ ذکر کرده. بعد خود شیخ از این استدلال جواب داده، جوابی که توی مکاسب هست خیلی کلی و مجمله. حالا من ابتداعا این جوابی که مرحوم شیخ فرموده از این کتاب میخونم، بعد یه توضیحی عرض میکنم درباره یه چیز. این کتاب، کتاب العقد النزید جلد ششم صفحه 197. اینجا خواسته اون فرمایش شیخ را توی مکاسب توضیح بده. حالا ابتدا به عنوان مقدمه بگویم، بعد عبارت این کتاب میخونم. شیخ انصاری این استدلال به این آیه رو صحیح نمیدونه، به دلیل اینکه آیه اوفو بالعقود عامه، می‌فرماید به هر عقدی وفا بکنید، چه این که شرط سقوط خیار تو اون عقد باشه، چه این که چنین شرطی نداشته باشه. و ادله اثبات خیار مجلس، مثلا البیان بالخیار، این ادله میگویند که عقد بیع خیاریه، عقد بیع خیار داره و وجوب وفا ندارد. پس آیه اوفو بالعقود عامه و این ادله خاصند و تخصیص میخوره. وقتی آیه تخصیص خورد، نتیجهش اینه که اگر در عقدی شرط شد سقوط خیار مجلس، باز هم به دلیل البیان بالخیار خیار داریم و اون عقد لازم نیست، اون عقد وجوب وفا ندارد. این حالا توضیح یا مقدمه که عرض کردم به عنوان کلام شیخ. حالا عبارت این کتابو میخونم درباره توضیح کلام شیخ انصاری. بفرماید که و توهم معارضته لعموم ادله الخيار و يرجح على تلك الادله بالمرجحات. اگر کسی توهم کند دلیل اوفو بالعقود تعارض میکنه با ادله اثبات خیار، ادله خیار میگه خیار وجود داره، ادله اوفو بالعقود میگوید خیار نداره و اینا با هم تعارض دارند. و دلیل اوفو بالعقود ترجیح دارد بر دلیل خیار. اگر کسی چنین توهمی بکنه به اعتبار ان نسبت بین الآیت و ادلت الخیار هی العموم و الخصوص المطلق، توضیح توهم یا دلیل توهمم اینه که نسبت بین آیه اوفو بالعقود و ادله خیار نسبتشون عموم خصوص مطلقه. حالا همینطور که میخونم اشکالاتشو از همینجا درس بکنم. ببینید اگر که نسبت بین آیه و ادله خیار عموم خصوص مطلق باشه، در عموم خصوص مطلق خاص مقدمه نه عام، در عموم خصوص مطلق با یه ادله خیار مقدم باشه نه آیه. اینجا میگوید به اعتبار این که نسبت بین آیه و ادله خیار عموم خصوص مطلقه، پس آیه مقدمه. خود این دو تا حرف که روشن اصلا با هم نمیسازه. خب این یه اشکال. حالا دنباله یه عبارت، فل آیتو تدل علی وجوب الوفاء مطلقا، آیه میگوید که وجوب وفا هست مطلقا. اوفو بالعقود، به هر عقدی وفا کنید، چه بیع باشه چه غیر بیع، چه شرط خیار توش باشه چه شرط عدم خیار باشه. آیه دلالت میکند بر وجوب وفا مطلقا، سوا اون اکان العقد و خیاریگن املا، چه این که اون عقد خیاری باشد یا نباشد. پس آیه می شود مطلق عام. کما ان ادلت الخیار ایزن مطلقتون، کما این که ادله خیارم مطلقند، یعنی اون حدیثی که می گوید البیعان بالخیار این مطلقه، میگه هر بیعی خیار داره، چه شرط خیار بکنید چه شرط عدم خیار کنید بازم خیار داره. چون میگه البیان بالخیار، هر بیعی خیار داره، چه شرط خیار توش باشه چه شرط عدم خیار باشه. کما این که ادله خیار ایزن مطلقتون من جهت شرط سقوط و عدمه، فقوله البیان بالخیار مطلقون یفید و ثبوت الخیار مطلقن. البیان بالخیار میگه خیار هست مطلقا، خیار هست، چه شرط بکنید خیار باشه چه شرط بکنید خیار نباشه. سبا اون شر تفی زمن البی سقوط الخیار، سقوط الخیار املا، چه اینکه شرط بکنی سقوط را یا عدمش را. اینم مطلب دوم این کتاب. ببینید میگوید که آیه مطلق، ادله اثبات خیار هم مطلقه. اگر اینا هر دو مطلق باشند دیگه نسبت بین این دو دلیل عموم خصوص مطلق میشه یا عموم خصوص منوجه میشه، که دیگه عموم خصوص منوجه وقتی که دو تا دلیل هر دو هر کدام از جهتی اطلاق داشت، یک ماده اجتماع دارن و دو تا ماده افتراق.
از جهت واحد نسنجیده، هر کدام دو اطلاق و تقیید نسبیه،
اطلاق و تقیید مسلم نسبیه. اما از این جهت اون دلیل اول اوفو بالعقود میگفت که به هر عقدی وفا کنید، چه این که شرط خیار توش باشد چه نباشد،
باشد چه نباشد.
البیان بالخیار فقط بیعو میگیره، ولی اینم از این جهت مطلقه که چه این که شرط خیار توش باشد چه نباشه. چرا دیگه؟ یعنی خود ایشون اطلاق دلیل دوم را از چه جهت گرفت؟ البیان بالخیار، از این جهت که بیع را میگوید خاصه، در حال چون عامه، ولی ایشون که اینا نگفت، ایشون گفت که البیان بالخیار مطلق است از این جهت که شرط سقوط خیار توش باشه یا نباشه. این بود دیگه. ببینید، فقوله البیان بالخیار مطلقون یفید و ثبوت الخیاره مطلقا سوا اون شور تفی زمن البی سقوط الخیار املا. وقتی هر دو تا دلیل مطلق بودن، نسبت اون مخصه منوجهه، نه اینکه اون مخصه مطلق. پس این تخصیص هم که نادرسته که فرمود. خیلی خب بین خب قبلا من عرض کرده بودم اصلا آیه عفو بالعقود اصلا قابل استدلال نیست توی این بحثای فقهی، و موضوع آیه اصلا چیز دیگری، بحث یهود و نصارا بود و بحث نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. ولی فعلا با کسی داریم بحث میکنیم که او معتقده که عفو بالعقود دلالت میکنه برای این که وفا کنید به هر عقدی. العقودم جمع محلای به الف بلا، مفید عمومه، بنابراین همین اطلاقش درست است. حالا طبق مبناییشون، حالا دنباله عبارت، دنباله عبارت میگوید و نتیجه تو اطلاق الآیت، نتیجه این که آیه اوفو بالعقود اطلاق داره و میفرماید به هر عقدی وفا کنید، نتیجهش عدم و نفوذ شرط. وقتی آیه شریف اطلاق داره میفرماید به هر عقدی وفا بکنید، یعنی حتی اگر یه عقدی را شرط کردید که خیار داشته باشه یا شرط کردید خیار نداشته باشه، در هر دو صورت نتیجه اطلاق آیه عدم و نفوذ شرط، نتیجهش اینه که به شرط وفا نکنید. نتیجه اطلاق آیه اینه که به شرط وفا نکنیم یا وفا بکنیم. اول گفتیم که هر شرطی که در ضمن عقد میاد جزء عقده، شرط میشه جزء عقد. وقتی آیه میفرماید اوفو بالعقود، نتیجه اینه که به شرط وفا بکنید یا نکنید. نتیجه اطلاق آیه باید نفوذ شرط باشه. نتیجه این که آیه اطلاق داره اینه که به هر شرطی در ضمن عقد ذکر شد به اون شرط پایبند باشید، نه اینکه نباشید. نتیجه اطلاق آیه نفوذ شرطه، نه اینکه این آقا فرموده عدم نفوذ. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، دنباله عبارتی کتاب می‌فرماید و نتیجه تو اطلاق دلیل نفوذهو، نتیجه اطلاق البیان بالخیار. البیان بالخیار اگر که اطلاق داره، البیان بالخیار میگوید که هر بیعی خیار دارد، حتی چه بیعی خیار داره، حتی بیعی که شرط کردید خیار نباشه، البیان بالخیار اطلاق داره، میگوید چی؟ خیار داره. البیان بالخیار میگوید در هر بیعی مطلقا خیار هست، چه شرط بکنید خیار باشه، چه شرط بکنید خیار نباشه. پس نتیجه البیان بالخیار اینه که شرط شما بیفاید است. اگه شرط کرده خیار نباشد بازم خیار هست. نتیجه البیان بالخیار اینه که شرط بیفاید است، در حالی که این کتاب فرموده نتیجه تو اطلاق دلیل نفوذه. خب یعنی همش اشتباه. اونجا رو گفت که نتیجه اطلاق آیه عدم نفوذ، در حالی که عرض کردم نفوذ. اینجا میگوید نتیجه اطلاق دلیل نفوذ شرط، در حالی که عدم نفوذ. بعد وقتی که اینجوری شد فیتعارض الاطلاقان، دو تا اطلاق با هم تعارض میکنن و یقدم فلان لتقدم الخاص علی المطلق. هیچیش با هم نمیسازه این عبارت ها. اگر که یتعارض الاطلاقان یعنی عموم خص من وجهه، فلتقدم الخاص علی المطلق یعنی که عموم خص مطلقه. خلاصه همش نادرسته دیگه این چیزا. بله بله، المؤمنون عند شروطهم عدم نفوذ میرسن. حالا میرسم به چیزا، ولی فعلا دارم آیه رو میگم بعد میام رو همین حدیث، حدیث رو الان بس میکنم. اگر که شما این توضیحات این علما و بزرگان رو کار نداشته باشید، همین خودمون بیایم سراغ مکاسب، اینجوری بگویید آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکند که به هر عقدی و هر شرطی که در ضمن عقد وفا بکنید. یکی از اون شرایط عدم الخیاره. پس آیه اوفو بالعقود میگوید این شرط صحیحه و خیار نیست. البیان بالخیار میگوید که هر بیعی خیار دارد. اگر نسبت بین این دوتا دلیل عموم خصوص من وجه باشه میشه تعارض و باید رجوع کنیم به مرجحات و ترجیح با آیه اوفو بالعقود به دلیل اون اجماع که گفتیم همه میگوین که شرط سقوط خیار صحیح. تا اینجا اینا یعنی کلام شیخ رو دارم میگم. ما بله که نه کلام شیخ رو دارم میگم. ما شیخ میگوید که آیه ترجیح داره به خاطر اینکه تسالم فقها یا اجماع فقها بر اینه که گفتن در اینجور صورتی خیار مجلس نداریم. این تا اینج... حالا این حرفا درسته یا نه اینا رو بعد میرسم، ولی فعلا همین که اصل این که شیخ انصاری چی میخواد بفرماید. این تا اینجا راجع به دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که یا دلیل سوم بگیم، چون یکی اجماع بود یکی آیه، سومم روایت. دلیل سوم اینه که شیخ انصاری می‌فرماید که المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم. این حدیث دلالت می‌کند بر این که هر شرطی وجوب وفا دارد. یکی از اون شرایط شرط سقوط خیار مجلس. هر حدیث البیعان بالخیار دلالت میکنه بر این که هر بیعی خیار داره، حتی اگر شرط کنید خیار نباشد بازم خیار داره. بلی المؤمنون عند شروطهم مقدم است بل البیان بالخیار، اون دلیل مقدمه. علت تقدمش هم دو چیزه، یا اینکه اینجوری بگوییم البیان بالخیار میگوید که خود بی اقتضاء خیار دارد اگر قید و شرطی نباشه، اگر مسقطی نباشه به خیار داره، منافاتی ندارد که یک مسقط خارجی بیاد و باعث بشه که بی خیار نداشته باشه. یعنی البیعان بالخیار ذات بی بیع لولا شرط رو میگه، بیع بی قید و شرط رو میگه، اون دلیل هم بیع با شرط را میگوید. مثل این که یک دلیلی میگه خوردن آب حلاله، خوردن آب مباحه، یه دلیل دیگه میگوید که هر چیزی که غصبیه حرامه و حق تصرف ندارید. نمیشه بگیم اون دلیل چون میگفت که خوردن آب مباحه پس اینم که آبه پس مباحه، اون که میگفت آب مباحه لولا الغصب را میگفت، لولا النجاسه را میگفت. یا اینجوری بگوییم یا اینکه بگوییم حدیث المؤمنون عند شروطهم حکومت داره بر البیان بالخیار. یکی از این دوتا رو بگوییم پس اون دلیل بر این دلیل مقدم میشه. این فرمایش شیخ انصاری
جمع عرفی بین دوتا دلیل بود، نه دلیل از مقدم بودن رسنا.
خود حکومت هم یه نوع جمع عرفیه دیگه، حکومت یا ورود یه نوع جمع عرفیه. یک نوع جمع عرفی اینه که این دلیل داره اون دلیل رو توضیح میده یا اون دلیل رو داره شرح و تفسیر میکنه، اینم یه جور جمع عرفی میشه. بهتر اینه که تو این دلیل سوم اینجوری بحث بشه که اولا المؤمنون عند شروطهم شامل ما نحن فیه می شود یا خیر، اصلا شامل اینجا میشه یا نه، و اگر شامل اینجا بشود آیا مانعی دارد یا ندارد. به عبارت دیگه مقتضی موجود هست یا نیست، اگر مقتضی موجوده مانع داره یا نداره. اما اینکه مقتضی دارد یا ندارد با یه اینجوری بگیم المؤمنون عند شروطهم مسلمن شرط فعل را شامل می شود. یه وقت چیزی را می فروشند و شرط می کنند که مشتری عملی را انجام بدهد، میشه شرط فعل. المؤمنون عند شروطهم یعنی اون شرطی که شرط فعل باشه. چه چیزی رو میفروشه به شرط اینکه مثلا مشتری پیراهنی رو خیاطی کنه. اما بحث ما درباره شرط نتیجه است، نه شرط فعل. بحث ما اینه که اگر چیزی را بفروشند و شرط بکنند عدم خیار مجلس را، سقوط خیار مجلس را، نه اسقاط خیار را. اگر بفروشد به شرط این که مشتری خیار مجلس خودشو ساقط بکنه، این میشه شرط فعل. اما اگر که این رو بفروشد به شرط این که مشتری خیار نداشته باشه، این میشه شرط نتیجه. ظاهر المؤمنون عند شروطهم شرط فعل، و بحث ما درباره شرط نتیجه است. ولذا معلوم نیست که المؤمنون عند شروطهم اصلا مقتضی داره که ما نحن فیه بگیره یا خیر، مگر اینکه حالا روایت داشته باشیم که بعدا فردا انشاءالله روایتی رو میخونیم، از روایت استفاده کنیم که المؤمنون عند شروطهم شامل شرط نتیجه میشه، یعنی با دلیل خارجی اثبات کنیم. و الا اگر ما باشیم و المؤمنون عند شروطهم، ما نحن فیه نمیگیره. بله ایشون فرمید که از کجای المؤمنون استفاده میشه که شرط فعل نه شرط نتیجه. ببین این شروط جمع شرطه. یک بحثی هست تو ادبیات که مصدر تثنیه و جمع داره یا نداره. معمولا هم میگن که مصدر تثنیه و جمع نداره. اگر که این شروط مصدر باشه، معنیش این میشه دا، یعنی اون چیزی که شرط کردنه، شرط انجام دادنه، شرط انجام دادن میشود شرط فعل نه شرط نتیجه. البته من قبلا یه اشاره کرده بودم، گفته بودم که شرط همیشه جزء عوضینه نه جزء عقدا، خلافا لی مطالبی که شیخ فرموده. حالا یه آقای فرموده بود که نه شرط نیست و مشروطه. نه، همون شرط درسته، نه مشروط. شرط جزء العوضینه نه مشروط. این نکته اول. نکته دومم اینه که آیا مانع داره یا نداره؟ المؤمنون عند شروطهم مانعی دارد که مانع نفیو بگیره یا خیر؟ باید بحث کنیم چه چیزی خلاف شرعه، چه چیزی خلاف شرع نیست. اگر یه شرطی خلاف شرع بود، چنین شرطی وجوب وفا نداره. المسلمون عند شروطهم الا شرطن خالف الكتاب و سنه. در ما نحن فیه سنت میگوید که خیار مجلس وجود داره. سنت اینو میگه دیگه، البیان بالخیار. وقتی شما شرط کردید خیار ندارین، خلاف شرع نیست. حالا اینو باید بحث کنیم که چه نوع شرطی خلاف کتاب و سنته و چه نوع شرطی خلاف کتاب و سنت نیست. این همون که اول بحث عرض کردم که این مباحث خیلی به درد میخوره و بحثای به روزی هم هست. همین میشه که چه نوع شرطی موافق کتاب و سنته، چه نوع شرطی خلاف کتاب و سنت. اون انشاءالله فرد بحث.